اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، توجه کنید به خبرهای این ساعت. مقام های ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفتند که برای تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد. شام روز گذشته جلسه نهایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مورد تامین امنیت انتخابات پارلمانی در ارگ برگزار شد. دفتر مطبوعاتی ارگ با نشر خبرنامه به نقل از جنرال اندریو پوپاس، یک مقام ارشد نظامی ماموریت حمایت قاطع، گفته است که آنان تمام امکانات دست داشتهشان را در اختیار ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان به منظور تامین امنیت و برگزاری انتخابات خوب قرار خواهند داد. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ که 9 روز پیش توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بسته شده بود، دوباره باز شد. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در پی قبول نشدن خواستهایشان با برپایی خیمه تحصن در مقابل دروازه آن کمیسیون، مانع فعالیت کارمندان انتخابات در بلخ شده بودند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رای‌دهی با استفاده از سیستم بایومتریک، تغییر سیستم انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به نظام انتخاباتی مختلط و نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات، از خواستهای جریان‌ها و احزاب سیاسی بود. محمد بشیر توحیدی، معاون ولایت بلخ، میگوید خواستهای تحصن کنندگان بایومتریک و شفافیت در انتخابات بود که توسط حکومت قبول شده است. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هنوز دستگاه‌های بایومتریک به افغانستان وارد نشده و 30% مطالعات در این خصوص باقی مانده است. شرکت آلمانی دارمالوگ به کمیسیون انتخابات گفته است که اگر این سیستم را قبول کند، تا هفته اول ماه اکتبر دستگاه‌های آن را به افغانستان وارد خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان نیز استفاده از سیستم بایومتریک را گام مهم برای شفافیت پروسه انتخابات خوانده است.
نهاد موسوم به حکومت داری باز در افغانستان می گوید که در خصوص ثبت دارایی های مقامات حکومتی و تقلب در این روند هنوز هم نگرانی های جدی وجود دارد. نهاد حکومت داری باز گفته است که مقامات پایین رتبه و کسانی که فساد نمی کنند دارایی هایشان را ثبت می نمایند، اما مشکلات در سطوح بالا در این بخش هنوز هم پابرجاست. روز گذشته اداره ثبت دارایی های افغانستان از ثبت دارایی 15,000 مقامات بلندپایه دولتی در 6 ماه گذشته خبر داد. در این لیست دارایی نقدی محمد اشرف غنی جمهور افغانستان 320 میلیون افغانی و سرور دانش معاون دوم وی 60,000 دلار آمریکایی ثبت شده است. اما معلومات در مورد دارایی های رئیس اجرایه و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان شریک ساختن نشده است. پلیس کانادا پایان بررسی ها را در پیوند به ادعای تجاوز جنسی از سوی پسر یک دیپلمات افغانستان اعلام کرده و اتهامات وارده را بی بنیاد و دور از حقیقت خوانده است. وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که واشنگتن حملات به منافع امریکا را بی پاسخ نخواهد گذاشت. مایک پامپیو در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به منافع امریکا آسیب برساند. وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به حمله دهشت افغانی روز شنبه در ایران گفت که ایالات متحده هر گونه اقدام تروریستی را محکوم می‌کند. هیدر نورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شنبه شب به وقت واشنگتن گفت که ایالات متحده آمریکا در جریان حمله افراد مسلح بر رژه نظامی در اهواز قرار دارد. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
هدر نوورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ما با مردم ایران در مقابل آزارهای دهشت افغانی و اسلامگرایی افراطی استاده ایم و همدردی خود را با مردم ایران در این موقعیت دردناک ابراز میکنیم. خانم نوورت افزود ایالات متحده هر گونه اقدام دهشت افغانی و از دست رفتن بیگناهان را محکوم میکند. پیش از این شورای امنیت ملی قصر سفید نخستین مقام ایالات متحده بود که عصر روز شنبه با صدور بیانیه بر حمله بر رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز واکنش نشان داد. گرت مارکیز، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در بیانیه خود گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران می ایستد و از رژیم تهران می خواهد که بر حفظ امنیت مردمش در داخل کشور تمرکز نماید.
سپاه پاسداران ایران می گوید افرادی که در عقب حمله روز شنبه بر رژه نظامی در اهوازند در آینده نزدیک با انتقام مرگبار و فراموش ناشدنی مواجه خواهند شد. یک شاخه جهادی در منطقه ادلب سوریه معامله ترکیه روسیه را برای خروج جنگجویان تندرو از منطقه غیر نظامی رد کرده است. شورشان مخالف اسد خواسته است تا عملیات جدید نظامی را علیه دمشق آغاز کنند. یک گروه جهادی تندرو دیگر نیز در ادلب سوریه این تقاضا را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه یک بار دیگر اسرائیل را به سقوط دادن یک طیاره نظامی روسی متهم کرد که توسط نیروهای حکومت سوریه هدف میزایل قرار گرفت. فعالین عراقی میگویند که جنگجویانی که شهر بصره را در کنترل خود دارند برای ایجاد ارعاب و ترس دست به یک سلسله گرفتاری‌های خودسرانه زدند تا مظاهرات را خاموش سازند که علیه مداخلات ایران و ناتوانی خدمات عامه در بصره صورت گرفته است. و خبر آخر هم از جهان کرکت این که افغانستان لحظات قبل به میدان رفت و پس از 5-4 اوور 20 دوش را کسب کرده و هیچ بازیکن خود تا اکنون از دست نداده است. افغانستان برای پیروزی در برابر بنگلادش باید هدف 250 دوش را پوره کند. پایان خبر.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. کتاب و کتابخانی در افغانستان. افغان ها چقدر به کتاب دسترسی دارند؟ آیا در همه شهرهای افغانستان کتابخانه عمومی وجود دارد؟ شاگردان، معلمان، استادان و پژوهشگران در کابل چگونه به کتاب و کتابخانه دسترسی دارند؟ این هم سوالات است که در برنامه امشب با دو مهمان محترم که هر دو نویسنده هستند در میان میگذاریم. مهمان ما آقای نقیب آروین، نویسنده و روزنامه‌نگار، و آقای عتیق اروند، نویسنده هستند. پروژیستر برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای آروین، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین؟
سلام به شما و همه همکاران ارجمند شما، میمان عزیز و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما و شما را میشنوند.
تشکر آقای آروین. آقای اروند سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام به شما و آقای آروین و تمامی شنوندگان برنامه شما.
تشکر آقای اروند. با آقای آروین شروع میکنیم. اگر نظر کلی پرتیم باد نظر داشته تکنولوژی هایی که فعلا هست، که سعودی ساختن کتاب ها هست، کتاب کم و بیش که نسبت به چند دهه گذشته بیشتر در افغانستان هست، یک نظر کلی و یک بررسی عمومی را در رابطه با کتاب و دسترسی مردم به کتاب و کتابخانه در افغانستان اگر راه بکنین، بفرمایید.
با تشکر. البته اگر خوشبینانه نظر بیندازیم و نگاه بکنیم، وضعیت کتابخانی از جهات مختلف در سالهای اخیر بهبود یافته، هم از لحاظ امکانات تکنیکی نشر و پخش کتاب و هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ تعداد کتابخان و مراکز و بازار کتاب مخصوصا، چیزی که در افغانستان در گذشته چندان سابقه واضح نداره. بازار کتاب هم تا اندازه راه افتاده به اصطلاح، و صنعت چاپ و نشر بهبود یافته و مراجعه به کتاب بیشتر شده. البته در کنار مشکلاتی که وجود داره و در کشور مانند افغانستان که فقر اقتصادی یکی از اساسی ترین حالات از دوست است، در اینجا دولت و یا وزارت اطلاعات و فرهنگ به نهایت نهاد اصلی فرهنگی باید سرمایه گذاری هم در جهت پخش و نشر کتاب، حمایت از مؤلفان و اشاع و گسترش فرهنگ کتابخانی میکرد. از طریق ایجاد کتابخانه و یا از طریق حمایت از مؤلفان یا حمایت از ناشران و یا کمک های مالی ممکن می بود برای حمایت از بازار نشر وجود می داشت. این چیز وجود نداره، ولی در این حال بخش خصوصی تلاش صورت گرفته با توجه به تکنولوژی که در استفاده کردن در قسمت چاپ کتاب، در کنار مسائل دیگه که مانند مسائل اینترنتی و یا کانال های اینترنتی و یا به اصطلاح وسایل برقی که برای مطالعه کتاب وجود داره، که از اون البته استفاده میشه در سطوح گسترده.
بله، چون مشکلی که از مشکلات هم برق است و هم عدم دسترسی همه مردم به وسایل برقی و دیجیتالی. تشکر آقای آروین. آقای آروین، شما که چند کتاب هم نوشتین، چی فکر میکنین که چقدر آسان است یا تسهیلات موجود است برای نویسندگان برای رفتن به بنگاه‌های نشراتی و یا مطابع، و ناشرها چقدر علاقمند هستند به چاپ کتب؟
خب همونطور که آقای آروین گفتن، وضعیت نسبت به گذشته، خصوصا در نسبت به دوره مجاهدین یا قبل از او، بیشتر از او در دوره کمونیست‌ها یا دوره داوود خان و زاهرشاه، وضعیت در حال حاضر خب به مراتب بهتر شده از لحاظ چاپ و نشر و تنوع موضوعی. ولی خب یک بحث هم هست که در کابل به عنوان مثال بیشتر بنگاه‌های نشراتی حالت مافیایی دارن، یعنی یک کتاب مشخص با ابعاد مشخص، با تیراژ مشخص چاپ میکنن و این کتاب اولین مسئله‌ای که در پشت خود داره مسئله عرضه به بازار و پرفروش بودن یا حداقل مخاطب پسند بودن کتاب است. یعنی کمتر کاری در بخش منابع و انباشت دانش در افغانستان صورت گرفته، اصلا چنین بینشی در بین بنگاه‌های نشراتی وجود نداره. یعنی بنگاه‌ها چندان به فکر این نیستن که خب ما با چاپ یک اثر ارزشمند مثلا تاریخی یا سیاسی میتونیم کمک کنیم به فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همزمان به انباشت دانش در کشور، با این که احتمال داره این کتاب در بازار چندان مخاطب پسند نباشه. چنین بینشی وجود نداره و اولین نگاهی که بنگاه‌های نشراتی دارن ایست که خب این کتاب تا چی میزان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بر روی ذهن و زبان مردم جاری شده و پس بنابراین این کتاب باید نشر بشه یا بازچاپ بشه.
یک مسئله آقای آروین که مگه شما را قطع میکنه، معذرت میخوام، خب ناشران در همه دنیا هم این مسئله است، غیر از این که مثلا نویسنده های بسیار مشخص و معروف را که اونا کتاب های خود بیارن اونا چاپ بکنن، و اونا کماکان فکر میکنن به این مسئله که خب به جیب خودم فکر میکنن که روی کدام اثر اینا سرمایه گذاری کنن که از اون بتانن هم مفایده به دست بیارن. درست است؟
بله بله، این خب یک واقعیت است که خب اونام به مسائل اقتصادی و خصوصا این چرخ اقتصادی خود امو بانگا فکر میکنن و به نظر من منطقی هم هست. ولی وقتی ما در یک کشور زندگی میکنیم که اصلا سیاست فرهنگی دولت و کشور بر مبنای فراموشی یا حذف میراث فرهنگی، خصوصا میراث مکتوب است، اصلا دولت چندان علاقه ای به آثار مکتوب نداره، در چنین کشور خب تنها بخشی که میتونه عملا کار پیش ببره و یک سیاست فرهنگی مشخصی داشته باشه خب بنگاه‌های نشراتی خصوصی هن دیگه.
بله،
ولی مشکل دو طرفه است در حال حاضر. هم از یک سو دولت اصلا علاقه که نداره هیچ، به نظر من به یک میزان تحته میکنه، تلاش میکنه سرکوب کنه او انتشارات مستقل و نویسنده های مستقل، اینا رو تلاش میکنه یک میزان دست حداقل اینا رو به دست فراموشی بسپاره و اینا رو نادیده بگیره. از طرف دیگه شکل مافیایی و شبکه‌ای شده چاپ و نشر در بین در بخش خصوصی که مثلا کنین ملت عشق بارها چاپ میشه، ولی یک کتاب تاریخی مثلا فکر کنین کتاب تاج و تاریخ با یک قصی بسیار بد، یک ویراسته بسیار بد در توسط یک انتشارات به بازار داده میشه، هیچ بازبینی نمیشه، هیچ بازچاپی نمیشه، در حالی که یک اثر بسیار مهم و ارزشمند است. و این مشکل در اصل از دو سو میراث فرهنگی و فکری مردم افغانستان هدف گرفته. به نظر من ما چاره ای نداریم جز که دست به دامان بخش خصوصی بشیم و از اینا بخواییم که تجدید نظر کنن در سیاست فرنگی خودخواه. یک مثلا هم من میخواستم بگم که شما اگر دقت کنین در سالهای اخیر کتاب هایی که بخش خصوصی نار چاپ و نشر کرده، این کتاب ها معمولا کتاب های بی خطر بودن، یعنی کتاب هایی که من یک چیزی دارم که میگم اینا کتاب هایی که بیشتر تینیجرها میخوانن، نوجوان ها میخوانن و علاقه من به این کتاب ها هم بیشتر جوان هایی هن که خواستن در زندگی روزمره هم خیلی تمایل دارن به رویا پردازی و چیزها. برای بیشترین چاپ و نشر در بخش رمان هست و او هم رمان های چاپ و نشر میشه که بی خطرن. ذهن نوجوان جوان تلاش میکنن که به یک حالت خمری ببرن، اساسا تلاش میکنن که جوان از پرسشگری و از معناگرایی جدا کنن. و شما اگر میزان چاپ و نشر هم ببینیم به سالهای اخیر و اصلا بپرسینی که چرا جوانان مثلا پایتخت تا به این میزان علاقه دارن به رمان خوانی و چرا رمان هایی که خونده میشه رمان های عامه پسند است، چرا تا به این میزان این رمان ها چاپ میشن؟ دلیل مشخصه، هم دولت و هم بخش خصوصی، دولت به خاطر راهکارها و استراتژی های سیاسی و بخش خصوصی به خاطر مسائل اقتصادی تلاش میکنن کتاب های رو نشر کنن که در اصل عوام گرایانه است. این به نظر من یک ضربه کلان و جبران ناپذیر است که در ذهن جمعی مردم وارد میکنه.
بله، تشکر آقای اروند. من میخواستم فعلا نظر آقای آروین در آنچه گفته آمد و آقای اروند فرمودن بفهمم. بعد در پولیش سوال من این بود که در حال حاضر کیفیت کتاب هایی که نشر میشه، چی معلوماتی سیاسی و یا شعر و داستان و کتاب های تفریحی، چگونه است و گیرندگان پیام علاقمندان تا چه حدود هستند و چقدر علاقمند هستند به کتابخوانی؟
تشکر. با معذرت اروند عزیز به موضوع اشاره کردن که در پاسخ شما هم بود که اصولا بازار کار تجارت است و کار اقتصادی خود میکنن و آنچه که بازار داره حتی عوام پسند است و پرفروش است سر از او کار میکنن.
بله.
در این قسمت و اگر در کشور مثل افغانستان از نویسندگان و مؤلفان حمایت بشه از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، به گونه مثال از طریق کمک به کاغذ چاپ یا از طریق خرید کتاب نشر شده که به عنوان مثال 3000 شماره داره، یک 500 عنوان خریداری بکنن برای کتابخانه سراسر افغانستان که بالوسیله هم بازار نشر هم بازار هم وضعیت مؤلف وضعیت اقتصادی از مورد حمایت قرار بگیره. که این وجود نداره، در اون قسمت دولت باید خسارت قبول بکنه تا کتابای موثرتر رو بتونه نشر بکنه. در غیر از بازار کار خود میکنه، چنانچه شما گفتین و صحبت موثر آقای اروند عزیز کردن، شما هم گفتین بازار به تمام دنیا متاسفانه همین گونه است.
بله.
ما اساسا در افغانستان به نظر من منیس یک نهاد بودجوی مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در سطح ملی همین خود همین وزارتخانه مورد بازبینی قرار بگیره. اصولا کارکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشته این بوده که رسانه دولتی داشته و رسانه جدا نبوده، رسانه ها مربوطی وزارت میشدن یا بناهای تاریخی.
بله.
اصولا فعلا رسانه ها ارتباط با توجه به قانون آزادی بیان، آزادی رسانه ها با وزارت اطلاعات و فرهنگ ندارن. در قسمت بناهای تاریخی از مجموعه بناهای تاریخی که در افغانستان وجود داره بین 700 تا 800 آبده، تنها در هرات راجستر شده که وزارت اطلاعات و فرهنگ حتی به هر 100 اثر تاریخی که مانده یک نفر متخصص نداره یا بودجه نداره. بنابراین غیر از خود مسئله آبدات تاریخی که یک نهاد میتونه باشه و بودجه داشته باشه، اصولا بودجه اختصاص دادن به وزارت اطلاعات فرهنگ یا موجودیت چنین نهاد به نظر من باید در دراز مدت مورد بازبینی قرار بگیره، چنان که شنیدم مثلا بسیار از کشورها مثل امریکا چنین وزارت ندارن.
بله.
اساسا کار در این بازار نمیتونه بکنه.
خب یعنی شما بیشتر علاقمند هستین تا یک سیستم نشراتی مشخص چاپی برای کتاب های افغانستان باشه که اونا هم انتخاب بکنن که کدام کتاب ها به بازار بره و ویرایش و نشرش هم به اوده بیرن. درست؟
به قسمت در دنیا امروز چنین ایده هم وجود نداره که وزارت ها یا دولت در مجموع کنترل بکنه آنچه چاپ میشه یا جهت‌دهی بکنه، و این ظرفیت هم نیست یا این بودجه هم در وزارت نیست که اینا بخواین کتاب یا به عنوان منبع معلومات حمایت بکنن، مؤلف حمایت بکنن، بازار نشر ساماندهی بکنن، اقتصاد با به اصطلاح نشر کمک بکنن. این چنین چیزی وجود نداره.
بله.
بنابراین همین بازار از لحاظ کیفی که شما اشاره کردین، از لحاظ کیفیت خیلی ما با یک رشد چشمگیری مواجهیم. صنعت نشر فوق‌العاده نسبت به گذشته در افغانستان بهبود پیدا کرده، کیفیت چاپ کتاب فوق‌العاده بهبود پیدا کرده، از لحاظ کاغذ، از لحاظ دیزاین، از لحاظ نشر تفاوت‌های چشمگیری آمده. والا این که از لحاظ کمی و کیفی محتوای کتاب چی است بس جداگانه است، ولی از لحاظ
ظاهری کتاب
خیلی.
و گیرندگان، من سوال بعدیم گیرندگان بود که چی کسایی علاقه دارن و در حال حاضر کتابخانه در افغانستان کیا هستن؟
اتفاقا همی حوزه کسانی که کتاب مطالعه میکنن هم رشد چشمگیری داشته. ما طیف های تازه و جمع کتابخانه افغانستان داریم، شامل محصلان، شامل متعلمان، شامل افراد باسوادی هم که طی 20 سال یک دو دهه تانستن در مراکز تعلیمی آموزشی تحصیل بکنن. امروز کتاب های درسی یا کمک درسی به وفور مورد استفاده قرار میگیره. در کنار از او مسائل سیاسی و تاریخی، کتاب هایی که مربوط به سیاست و تاریخ افغانستان بوده، در هر سطحی که بوده خواننده و خاطرخواه خود داشته. در کنار از او اگر ادبیات در نظر بگیریم، مثلا چاپ رمان یا ترجمه رمان‌های برجسته دنیا اخیراً در کابل شروع شده و خیلی از رمان‌هایی که شاید در دیگر کشورها امکان چاپ نداشتن در کابل چاپ شده. و کتاب فروشی و توزیع کتاب حداقل در پایتخت افغانستان در کابل وضعیت نسبتاً خوب پیدا کرده، به خاطر که مراکز فروش کتاب پیدا شده. در هرات هم به همچنین طیف‌های مختلف تازه به جمع کتابخانه پیوستن. در گذشته تنها شاید اهل ادبیات و محققین و اینا دنبال کتاب بودن. حالا این قشر گسترده‌تر شده به نظر من، هرچند به اصطلاح احصائیه و آمار دقیقی وجود نداره، ولی میبینه آدم که بازار وجود داره. وقتی یک رمان نویسنده آمریکایی یا اروپایی از هر بیرون ترجمه میشه در افغانستان فروش داره و ناشران توانستن یک حوزه اختصاصی برای خود داشته باشن، به عنوان مثال یک ناشر بتونه تنها رمان چاپ بکنه و رمانای خوب چاپ بکنه و در همین حوزه کار بکنه، یا در حوزه سیاست یا در حوزه کتابای درسی و کمک درسی برای کانکور و مسائل از این دست.
قیمت تمام شده کتاب ها چطوره؟ چقدر قابل دسترسی است برای مردم؟ و یا گران است و یا در حد است که مردم بتونن اون رو داشته باشن و از اون استفاده کنن؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی اگر محاسبه بکنیم، خرید کتاب سهل نیست برای عام کتابخانه، نه عام مردم که مراجعه به کتاب ندارن، برای عام کتابخانه کتاب ارزان نیست.
بله. آقای آروین به نظر شما، آقای آروین هم اشاره داشتن که آیا با وجود آمدن و تشکیل اتحادیه های نویسندگان برای انتخاب کتاب ها و چاپ کتاب ها چنانچه در گذشته های دور معمول بود کمک میکنه برای نشر کتاب در افغانستان، و یا برعکس اونا هم یک سلسله کتاب های مشخص و خاص را به نشر خواد سپردن که بهتر است از
بله. به نظر من خب مسلماً کمک میکنه، به خاطر از اینکه خب هم آقای آروین هم سالهای خب حوزه فرهنگی دولت رو دیدیم، مثلا نهادهای فرهنگی مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ، و اصلا از میزان کیف و کار نهادهای فرهنگی دولت ما آگاهی داریم، میفهمیم که کیا در اونجا کار میکنن، کیا تصمیم میگیرن. خب مسلماً افراد مستقل، نویسنده های ورزیده که در بیرونن و نادیده گرفته میشن و دولت با اونا هیچ مراوده نداره، این آدم ها مسلماً میتونن هم منابع برتر و برجسته تر مشخص کنن، هم آثار بهتر به بازار معرفی کنن و با بنگاه های نشراتی در ارتباط باشن و این منابع چاپ و نشر کنن. ولی خب مشکلی است که اساسا در افغانستان همون چیزی هم که در این 17 سال از سال مثلا 2005 به ایسو شکل گرفت، مثلا مثل کانون نویسندگان و این چیزا و انجمن قلم و نهادهای مختلف، اینها در حال حاضر خود این نهادها به صورت حالت چیزی رخوت رو به خود خود گرفتن و اصلا در این نهادها از اینها فقط یک نام مانده، در این نهادها هیچ کس کار نمی کنه، افراد متعهد و مسئولی وجود نداره و اکثر رؤسای این نهادها در حال حاضر در غرب زندگی می کنن، اصلا نیستن در افغانستان.
بله، یعنی این نهادهایی که شما نام بردین برای تمویلشان در آغاز کمک هایی بود تا اونا خودکفا شون، و حالی چون کمک ها نیست دیگه اونا علاقه ندارن، یا مشکل اصلی چی هست به نظر شما؟
بله، به نظر من مشکل خب از دو بخش نشأت میگیره. یک مسئله خب همیست که شما گفتین، یعنی این نهاد ها مثل هر نهاد دیگه اینا نیاز به تمویل مالی دارن و از این لحاظ چون کمک های غیر نظامی غرب به این نهاد ها اصلا کلن به دولت افغانستان و نهاد های مرتبط با او کم شده، این نهاد ها خود به خود خب به لبه پرتگاه رسیدن. ولی یک مثلا مسئله در از یک مسئله روح جمعی است که اساسا در سالهای اخیر ایمان به کار فرهنگی، ایمان به مثلا انباشت دانش در میان نویسنده های افغانستان، در میان یک گروه از اندیشمندان افغانستان و به ویژه در میان بنگاه های نشراتی به شدت ضعیف شده. اساسا باور به این که فرهنگ میتونه یک بخشی از مصیبت حاکم بر افغانستان حل کنه یا برای هر پرسش معضلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی یک جواب داره، اصلا باور به چنین حکمی دیگه در بین نویسنده ها روشنفکر ها کاهش یافته، یعنی اصلا باور خور به این مسئله از دست دادن، یعنی دیگه فکر میکنن راه حل افغانستان اصلا و اساسا نظامی است، نه دیگه چیزی. و این باور به شدت در حال گسترشه در میان انواع مختلف طیف ها، کسای گروه ها و افرادی که در گذشته به شدت مستقل بودن و اساسا با تشکیل نهاد و نام دولت مخالف بودن، در حال حاضر میبینن که هر پروسه‌ای مثل پروسه صلح یک پروسه کاملا دولتی است و باید از طریق دولت حل و فصل بشه. و به نظر من این مسئله بیمانی به قدرت فرهنگ، این هم یک مسئله که کمک کرده بینا. شما اگر به پیش خود این رؤسای بانگاه های نشراتی، و با چند از اینا در ارتباطم، با اینا که شما گپ دل از اینا رو بشنوین، میبینین که از مسائل مختلف که بله، شکایت داره، گلایه داره، میبینین حرف کلی و در از حرف همه جانبه رئیس همی بونگای نشراتی است که من نهاد من مثل هر نهاد دیگه فراموش شده. بله، ما حذف شدیم.
بله،
ما تشکر. در هیچ مراودی دولت با ما نداره، جامعه مدنی با ما نداره و ما مجبوریم چیزی چاپ کنیم که مردم و خصوصا دانشجویانی که اساسا نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی رو بخونن.
بله،
مجبوریم با اونا.
تشکر آقای آربن، تشکر بسیار زیاد. فقط بس بسیار طولانی است و جالب است. فقط یک دقیقه به ختم برنامه مانده. آقای آروین، با آنچه که در نظر داشت، آنچه گفته آمد، شما چه فکر میکنین؟ چقدر مثبت است؟ چقدر کتاب کیفیتش بهتر شده؟ علاقه مندی به چاپ کتاب بهتر است؟ و چی پیشنهاد میکنین برای بهبودی بهتر کتاب و کتابخانی در افغانستان؟ فقط 45 ثانیه وقت داریم متاسفانه.
الو.
بله، روی خط هستین، بفرمایید آقای آروین.
بله، خب به هر حال بعد خوشبید بود، وضعیت بازار هم که هست، وضعیت امیدوارم بهتر بشه و بهتر میشه. خریدار هست که تعیین میکنه چی باید چاپ شوه و امیدوارم که وضعیت بهتر بشه. حال هم بسیار وضعیت متناسب در مقایسه با گذشته بهتر است، چون جربند از زمین اشاره کردن شما. اما وضعیت بهتر است، میگویم که با اندک رفت رفته انشاءالله بهتر بشه.
به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم، آقای نقیب آروین و عتیق آرمن، هر دو نویسنده محترم که در این برنامه مهمان ما بودن. از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن. برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا روی همی امواج همچنان ادامه دارد. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو